بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش عرفانی هستم و برنامه ویژه قیام اعتراضی مردم ایران رو در این روز شنبه 28 بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر با 17 ماه فوریه سال 2024 میلادی خدمتون تقدیم میکنم. برنامه در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و همچنین مثل امروز روز شنبه تقدیم شما عزیزان میشه و در روزهای جمعه به ارائه برنامه کاوه آهنگر میپردازیم. در روزهای شنبه همچنین برنامه مشترک با تلویزیون چنل وان رو داریم تحت عنوان دیدگاه و برنامه های دیگری هم تحت عنوان پرسش و پاسخ تهیه میشه، به همراه سایر تولیدات تلویزیون دیدگاه در اختیار شما عزیزان قرار داده میشه برای دسترسی، هم در وبسایت تلویزیون دیدگاه با آدرس didgah.tv و هم در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه که میتونید با سابسکرایب کردن در کانال یوتیوب ما از تمامی تولیدات جدید با خبر باشید. با ما باشید بینندگان گرامی. خب زودی در ابتدای برنامه خبر تأسف‌آوری رو بگم و اون این که یکی از هموطنان کوشا و زحمتکش ما از مبارزین قدیمی چپ ایران آقای سیامک ستوده متاسفانه روز گذشته خبر فوتشون رو داشتیم. همونطور که میبینید الان برخی از وبسایت ها دارن این رو خبررسانی میکنن. اینجا در وبسایت کولبر نیوز هست که عنوان میکنه روز جمعه 27 بهمن 1402 سیامک ستوده نویسنده و فعال سیاسی چپ به علت ابتلا به بیماری در تورنتو در کانادا درگذشت. در توضیح این آورده که سیامک ستوده بیش از 50 سال علیه دو نظام دیکتاتوری شاه و جمهوری اسلامی مبارزه کرد. وی به همراه ستن دیگر از رفقایش زمانی که هنوز نقد مذهب تابو بود نشریه روشنگر را در تورنتو بنیان نهادن و چندین سال به افشای خرافات در مذهب و دین پرداختن. علاوه بر سردبیری نشریه روشنگر، مطالب و کتاب‌ها و سخنرانی‌های زیادی نیز علیه دو نظام دیکتاتوری شاه و جمهوری اسلامی انجام داد. از جمله کتاب‌های وی می‌توان به تروریسم اسلامی، زن و سکس در تاریخ و تاریخ گفته نشده اسلام اشاره کرد. اگر بیننده قدیمی تلویزیون دیدگاه باشید میدونید که تا چند سال پیش آقای ستوده در تلویزیون دیدگاه هم برنامه داشتن و ما با هم گفتگوهایی هم داشتیم در تلویزیون دیدگاه و به ویژه نشریه روشنگر یکی از نشریاتی بود که در خارج از کشور استقبال گسترده‌ای میشد. هموطنانی بودند که به طور منظم از این نشریه حمایت میکردن، حالا چه با خریدن نشریه چه با همیاری مالی، و این نشریه تونست دووم بیاره و به اصطلاح برسه به یک مرحله‌ای که خیلی ها دیگه در خارج از کشور با اون آشنا بودن. البته در سالهای اخیر آقای ستوده به خاطر بیماری امکان انتشار منظم این نشریه رو دیگه نداشتن، ولی دعوت میکنم به این که به صلاح این نشریه رو در فضای مجازی جستجو بکنید. آرشیو این به صلاح نشریه رو به صورت PDF دارید و میتونید از مطالب مختلف اون از جمله از مقاله های تحقیقاتی که داره استفاده بکنید برای آگاهی هرچه بیشتر پیرامون مسئلهی به اسم مذهب. به هر حال انسان های پاک و شریفی مثل ایشون که باور داشتن نسبت به حرفی که می‌زدن و بابت این باور جان و زندگی و جوانی و سلامتی خودشون رو گذاشتن، عزیزان بسیار ارزشمندن، برای اینکه نمونه‌هایی هستن از اینکه انسان باورمند با هر انسان دیگری متفاوت هست. عزیزان خب با زنده نگه داشتن یاد این دوست عزیزمون آقای سیامک ستوده، اجازه بدید بریم سراغ مطلبی که در بخش اول داریم. همطور که میدونید شرایط در خاورمیانه به سمت تنش داره همچنان به پیش میره. ما امروز هم شاهد بودیم حوثی‌ها یک کشتی دیگر رو در دریای سرخ مورد حمله قرار دادن و ابایی هم نداشتن که اون رو به رسمیت بشناسن. بنابراین نشون دهنده جدی بودن اونها هستش در کاری که دارن میکنن. یعنی بسیاری از کشورهای عرب الان پشت پرده همدست جنایتکاران ابراهیمی شدن، ولی به نظر میرسه که حوثی ها فعلا سر شوخی با این موضوع ندارن و ملاحظه میکنید خبر میگه حوثی های یمن مسئولیت حمله دیگری به یک نفکش در دریای سرخ رو پذیرفتن. بنابراین به اصطلاح این چیزی هستش که اونجا داره اتفاق میفته. امروز نتانیاهو آب پاکی رو رو دست تمام کره زمین و سایر کرات کهکشان شیری ریخت و اعلام کردش که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، به رفح حمله خواهند کرد و هر چقدر که لازم باشه قتل عام خواهند کرد و به این ترتیب یه توف گنده به صورت بایدن و تمام داردسته نهادهای بین المللی و کسانی که درخواست میکنن و اینها انداخت که از این خبرها نیست. هیولای صهیونیسم اومده برای انسانخواری، نسل انسان رو میخواد از روی کره زمین برداره. بنابراین چهار تا فلسطینی نوار رفح و نمیدونم اینها که اصلا شوخی هستش. بنابراین خواهید دید که تا زمانی که این انسانخوارها، آدمخوارها، آدمکشها و در واقع هیولاها، معادل دقیق اهریمن در فلسفه زرتشتی، تا زمانی که اهریمن یعنی دشمنان زندگی، دشمنان روشنایی وجود دارن، محاله که در خاورمیانه و در جهان چیزی به اسم صلح و آشتی باشه. یا جهان همونطوری که در فلسفه ایرانی هستش، یا جای نور یا جای به صلاح تاریکی، یا جای خیر یا جای شر. و الان شر داره اعلام میکنه فعلا منم، اگر منو از نابود کردید بله بعدا بفرمایید نور و همه چی و خیر و برکت و اینها، ولی تا زمانی که من هستم کشتار، قتل عام، جنگ، تیکه پاره کردن و غیره. و حالا همونطور که در جریان هستید به طور رسمی هم به نظر میرسه که بسیاری از رسانه ها دارن اعلام میکنن که آنچه که در ایران در این چند روز گذشته اتفاق افتاده به طور مشخص و مستقیم کار برادران اسرائیلی بوده. بنابراین جای تردید کمتری باقی مونده. نیویورک تایمز داره میگه انفجارهای اخیر در کارخانه مواد شیمیایی و خطوط لوله گاز ایران کار اسرائیل بود. بنابراین عزیزان عملیات جنگی اسرائیل در ایران آغاز شده و به نوعی اسرائیل جنگ خودش با ایران رو شروع کرده. حالا اینکه ایران اینو به رسمیت بشناسه نشناسه، ملت قهرمان از خندوانه بلند بشه نشه، اون یه داستان دیگه است، ولی اسرائیلیا کارشون رو آغاز کردن. و من خدمتتون عرض بکنم که با این روندی که داریم میبینیم اگر به پیش بره، اینها با در نظر گرفتن اینکه ماهواره های اسرائیل میدونید 24 ساعته و 7 روز هفته بالا سر ایران هستن، تمام اتفاقاتی رو که داره میفته زیر نظر دارن، مراکز و مناطق مهم رو شناسایی میکنن و میدونن که به کجاها ضربه بزنن میتونه باعث فلج شدن مملکت بشه. ببینید الان یک دونه حمله کردن به یکی از خطوط گاز و ملاحظه بکنید میگه گازرسانی در ایران، ایران منظور همون کشور ما هستا، بعد از انفجار خطوط لوله 30% کاهش یافته است. یعنی شما در نظر بگیرید بیردن حمله 30%، خب اگر بشه ایکیدن حمله میشه 60% دیگه. همینجوری یه سه تا حمله یه اون میبینید خبر رسید گازرسانی در ایران 100% یختو دیگه. با سه تا چهار تا حمله هدفمند حساب شده نمیدونم چی، اینقدر هم لاشخور و مردخور هستش که نفوذی هست که برن این کار رو انجام بدن، مواد منفجره و چی و چی و اینها. و از اونجایی هم که سپاه پاسداران و داردسته و اینا مشغول با جناقاشون هستن، مشغول نمیدونم دزدی و بخور بخور و غیر و زالک و اینا هستن، امنیت پامنیت و اینا زیاد روش حساب نکنید هموطنان عزیز. اگر میخواید بدونید که به اصطلاح چه خبر هستش، نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه و اینا دارن چیکار میکنن، یه گزارشی هست که حالا ما از تلویزیون دیدگاه کامل اونو میذاریم، گزارش این فاطمه هستش از صدا و سیما که رفته در مناطق ساحلی دریای مازندران و ببینید قشنگ اومدن تیکه به تیکه ساحل رو اشغال کردن و وقتی که یه جا اجازه پیدا کردن رفتن تو، دیدن که یه بهشتی اونجا هستش، یعنی پارک و محل بازی و اینا. حالا اینو متعلق به کیه؟ متعلق به نیروهای انتظامی و نظامی و سپاه و این کوفت و زهرمارها و اینها. توش خرس و بوغلمون و گو و همه چی پرورش میدن و مشغول این کارها هستن. در زمانی که مشغول این کارها هستن که خرس و گو پرورش بدن، برادران اسرائیلی میان یه دونه لوله گاز میزنن، 30% گاز مملکت میره هوا. حالا اینا رو دارم میگم برای اینکه حسابی 2 ریالی 5 ریالی و 1 تومنیتون بیفته عزیزان، که وای به روزگاری که جنگ شروع بشه با 3 سوت. ببینید دارم چی بهتون میگم، با 3 سوت اون مملکت در عرض چند روز، نه چند ماه، نوار غزه رو میبینید الان با خاک اکسان شده، نابود شده، نون آب هیچی ندارن، به سلام مصداق عینی نابودی همه چیز هستش. در ایران این به 3 ماه احتیاج نداره، ظرف 3 هفته ایران نابود میشه با این وضعیت که الان هستش. یه همچی چیزی میشه، میبینید قشنگ نگاه بکنید، برای اینکه این تصویر آینده شهرهای ایران هستش با سپاه پاسدارانی که اگر این تصویر صحت داشته باشه، الان در ایران فرمانده نیروی قدس سپاه برای اینکه رفت آمد بکنه در راهپیمایی 22 بهمن میگن این شکلی شرکت کرده. نگاه بکنید این آقای ریشوه چادری رو، به سلام، این میگن آقای قانیه، همین فرمانده نیروی قدس سپاه که برای اینکه شناسایی نشه که از بالایی پایینی یه جایی بزنن ببرنش رو هوا، در راهپیمایی 22 بهمن این شکلی اومده. بسلام با این قیافه اومده. حالا اگر این صحت داشته باشه، معنی اینه که تو خاک خودشون دیگه اطمینان ندارن که از شر، چون فراموش نکنید جایی از مملکت نیستش که دست صهیونیست‌ها نباشه. الان آنوسی‌ها یعنی اسرائیلی الاصل‌های تازه مسلمان و شبه مسلمان و اینها همه مملکت دستشونه، اطلاعات، نمیدونم مسائل نظامی، اتمی، اقتصادی، طلا، جواهر، پول، فلان بسار نرفا، برای خودش یه اسرائیل دوم اعلام نشده هست. اینی که میبینید میگه ضد اسرائیل هستیم، اسرائیل رو میزنیم، یا اونا این ور میگن و اینا همش خالی بندی برای که بتونن بازار اسلحه رو داغ بکنن در خاورمیانه. مملکت دستشونه و به موقع مملکتتون رو به خاک سیاه خواهند نشوند. بنابراین داریم ما به شما میگیم عزیزان، چیزی به اسم جنگ در خاورمیانه توسط اسرائیل شروع شده، داره گسترش پیدا میکنه، دار پیدا خواهد کرد به تهران و تبریز و نمیدونم اصفهان و کرمان و شیراز و بروجن و بروجرد و عرض کنم تمام شهرهای سراسر ایران خواهد رسید، خواهید دید. برای هر چه زودتر تکون بخورید، شانس این که بتونیم یه تعدادیمون زنده بمونیم عزیزان بیشتر. خب اجازه بدید بریم به سراغ یکی دو مطلب داخل کشور عزیزان، قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشیم، و اون عبارت است از اوضاع احوال بسیار فاجعه بار اقتصادی و همینطور زیست محیطی. ملاحظه میکنید مطلبی منتشر شده درباره چشمانداز مبهم اسفند ماه برای قیمت ارز و طلا در ایران. یادتون هست قبل از اینکه این اوضاع احوال به هم بخوره پیش بینی کرده بودن که احتمالاً داریم میریم برای به اصطلاح ارز 75,000 تومانی در اسفند ماه. اینجوری که خبرها داره میگه این تحقق پیدا خواهد کرد و چه بسا بالاتر هم بره، یعنی این دلاری که الان 57,000 تومان هستش خودشو در یک ماه آینده برسونه به چیزی معادل 75,000 تومان به اضافه قیمت طلا و غیره، که تمام کارهایی که دولت میتونسته بکنه برای مهار این رو ظاهرن انجام داده، ارز پاشی و چی و اینها، و به جایی آنچنانی نرسیده. بنابراین این احتمال رو باید بدیم که روز احوال در اسفند ماه برای این چیزی که بهش قیمت ارز، قیمت دلار و همینطور نوسانات قیمت طلا میگن به سمت افزایش میل بکنه. چقدر افزایش معلوم نیست، ولی اینجوری که معلومه به اصطلاح کم نخواهد بود. من میذارم برای فرصتی که جون و حالش باشه عزیزان یک مطلبی رو میخوام با شما باز بکنم، بریم به سراغ صحبتهایی که یکی از اقتصاددانان داخل کشور آقای حسین راغفر میگه و داره پیشبینی بسیار بد و سیاهی برای آینده ایران میکنه. همونطور که میبینید صحبت از تورم سال آینده در ایران میگه 60% و یا بیشتر خواهد بود، و نکته اصلی ببینید میگه منشأ اصلی آن دولت هست. پس تورمی که 40% گفته بودن و 40% پیش بینی کردن و اینها، آقای راغفر داره میگه حداقل 60% خواهد بود برای سال آینده، و این همون نکته ای که ما در برنامه های گذشته خدمتتون گفتیم، یه تورم 60-80-85% رو باید پیش بینی بکنید برای سال آینده. و وقتی هم میگیم سال آینده، فراموش نکنید که به خاطر همین پیش لرزه‌ای که از اسفند ماه قرار به اقتصاد وارد بشه با افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت ارز و طلا و چی و اینها، به احتمال خیلی زیاد ما سه ماهه اول بسیار پرتلاطمی در اقتصاد ایران در 1403 داشته باشیم. یعنی به محض عبور از اون چند روز تعطیلی عید شما خواهید دید که شاخص قیمت‌ها از مثلا هفته دوم فروردین ماه شروع میکنه رو به افزایش رفتن. نرخ تصاعدی تورم، نرخ تصاعدی به اصطلاح متوسط قیمت ها، همه اینا شروع میکنه به فشار آوردن بر به اصطلاح زندگی مردم. ببینید ما گفته بودیم که این موقعیت بسیاری از هموطنان گرسنه و فقیر و دیگه قادر به پرداخت، چون تمام حقوقشون برای یه هفته خوبه، ما گفته بودیم که این مردم رو میکشه به خیابون. این پیشبینی ما هستش که با وخامت اوضاع از یک جایی ها، نه اینکه به طور عمومی، مردم وارد خیابون میشن و یکی چی ندارن از دست بدن. ببینید این اتفاق به صورت محدود و محلی الان داره اتفاق میفته. اینایی که اینجا ملاحظه میکنید دارن جنگ دعوا میکنن، هموطنان عزیز سراوانیمون هستن در سیستان و بلوچستان، در مقابل ساختمانی که تابلوش میگه مدیریت برق سراوان جمع شدن. حالا علت داد و بیداد و حوارشون چیه؟ برای اینها فیشهای برق میلیونی فرستادن، یعنی میبایستی چند میلیون تومن به صلاح بیان. و ببینید میگه روز جاری شهروندان سراوانی در اعتراض به صدور قبضهای میلیونی برق برای مشترکین مقابل ساختمان مدیریت برق سراوان دست به تجمع زد. پس این روند که به شما گفته بودیم در مورد افزایش گسترده و فراگیر قیمت ها، این میاد سوار بر گرده اقتصاد میشه در 1403 در تمام عرصه های آب، برق، نفت، گاز، انرژی، عوارض، مالیات و غیره. یعنی اگر یک تومان هم یک جایی دارید پیش بینی بکنید که دولت داره برنامه‌ریزی میکنه که اونو از چنگتون در بیاره، یه جوری از دستتون در بیاره، بالاخره از طریق مالیات، از طریق افزایش قیمت، مالیات مستقیم غیر مستقیم، عوارض چی چی چی. و ببینید برای جیب شما اینا خلاقیت و ابتکار کم نمیارن، برای قارت شما هرگز و هرگز روی هوش پدرسوختگی و بیناموسگری اینها حسابی میتونید حساب بکنید. ببینید این امامزاده است الان، یادتون امامزاده ها قبلا میرفتید و یه سوراخ گذاشته بودن که برای اون بیناموس یه پولی بندازید اون تو. الان ببینید قشنگ اومدن کارتخان گذاشتن اونجا، کارتخان چپوندن توی خود آقا ابوالفضل که عزیز دل کارتو بکش بیرون، این بیناموس کارت میخواد بسلا، و به این ترتیب با کارت بانکیتون پول بریزید به حساب دست بریده ابوالفضل که ببینن میتونن چسبی درست کنن که وصلش بکنن یا نه. اینه هموطن عزیز، جایی که بخوان ازتون پول بگیرن و بچاپن و غارت بکنن مغز خر و یزیدو دارن بسلا، یعنی یه جوری پیدا میکنن و دمار از روزگارتون در میارن، پوستتون رو میکنن، تعارف ندارن. حالا یادتونه یه مدت را افتاده بود که آیفون ارزون بیاید ببرید و فلان بکنید و بیسار بکنید و اینا، شرکتی به اسم کوروش نمیدونم چی و اینها گندش در اومد، صاحبش فرار کرد. ببینید کلی از رژیمی های بیناموس در این موضوع دست دارن. مثلا امروز یه ویدئویی از این پاسدار کثافت منتشر شده، سید جواد هاشمی به اصطلاح هنرپیش پاسدار دلقک حقباز شارلاتان، این آدم اومده بود تلفن‌های این شرکت دزد رو یه پول کلونی گرفته بود، کوروش کمپانی رو تبلیغ میکرد که بیا تلفن‌ها رو بخرید و اینها، و الان معلوم شده که همدست دزدهایی بوده که این بساط رو رنده خواهد. ببینید به عنصر کثافت حزب‌اللهی، به عنصر کثافت رژیمی کوچکترین اعتمادی بکنید دستتون رو میبره و میبره، حواستون رو جمع بکنید. برای همینی که ما میگیم به خودتون بیاید و بدونید نجات بخشی ندارید. این هموطنانمون در سراوان که رفتن جلوی اداره برق دارن داد و بیداد میکنن، مثلا انتظار دارن اونا چیکار بکنن؟ گوش بدن به حرف شما، میخواید گوش بدن برید اداره برق رو تصرف بکنید، برید تمام اون کسانی که اون تو هستن رو به گروگان بگیرید، بگید آقا تا زمانی که این قبضا منحل نشه ما اینجا هست، و الان اون جلو وایسید و داد بزنید، او انقدر الان این ور اون جلو وایسادن دارن داد میزنن هیچ خبری نمیشه. حواستون جمع بکنید، بدونید که با یه سری دزد بیشرف آدم خوار طرف هستید. حالا چه هنرپیشه ای کثافتی مثل این باشه، چه نمیدونم دیدید تمام سواحل دریای مازندران رو یکی بعد از دیگری گرفتن، باور نکردنی. یعنی این گزارش که حالا 8-9 دقیقه هستش، ببخشید 3-4 دقیقه منتشر بشه، خواهید دید که به نوع باور نکردنی تمام ساحل رو رفتن اینجوری واسه خودشون، سواحل میدونید جزء مالکیت عمومیه طبق قانون اساسی، ملک عمومیه، ملک مردمه، مردم باید بتونن برن و بیان، هر کی اومده یه تیکش گرفته واسه خودش، ویلا درست کرده، نمیدونم چه بساط حرمسرا و فاحشه خونه ای اونجا راه انداخته. اینه هموطنان عزیز، حواستون جمع بکنید، بدونید با یک سری هیولا طرفید. آقای راغفر، اقتصاددانان داخل کشور دارن به زبون بی زبونی دارن به شما هشدار میدن 1403 سال جهنمی اقتصاد ایرانه. و حالا اجازه بدید بریم برگردیم در بخش آخر، یک خبر جهنمی دیگر رو خدمتون ارائه بدم. خب بینندگان عزیز، ما گفته بودیم که فروپاشی اقلیمی یکی از شاخصهای اصلی رفتن به سمت نابودی ایران و ایرانی هستش، و این داره بی سر و صدا همه جا اتفاق میفته، در تمام ایران این الان داره رخ میده. ملاحظه بکنید کوه زباله سراوان رشت نماد ایرانی نابودی اقلیم با تولید گاز متان. یعنی ببینید در یکی از سرسبزترین مناطق ایران انقدر زباله به اصطلاح مختلف بردن ریختن اونجا، میدونید که زباله ها باید مورد پردازش قرار بگیره و اگر این پردازش انجام نشه مجموع ترکیب هایی که اون تو هستش، ترکیبات شیمیایی و نمیدونم اسیدی و چی و اینها، اینا شروع میکنن به ارسال یک گازی از خودشون که گاز متان هست. گاز متان یک گاز مضر کشنده است، یادتون باشه، و برای طبیعت، برای زمین، برای آبی که زیر زمین هست، سفره‌های زیرزمینی آب، برای درختان، برای جانوران و هر موجود زنده‌ای که اون دور بر نفس میکشه نابود کننده و کشنده هستش. ببینید این الان یه نمونه از کوه‌های بزرگ زباله هست که فقط برای اینکه یه ایده‌ای بدم بهتون، به قدر اینها بزرگه که میزان گازی که داره ازش متشعشع میشه از طریق ماهواره های گوگل که گوگل ارث هستش داره زمین رو رصد میکنه، شما میتونید انباشت این گاز متان رو در اون نقطه ببینید. یعنی به نحوی هست که موقعی که به اصطلاح از آسمان میبینن این نقطه به صورت قرمز که رنگ خطر و هشدار و اینها هست معمولا دیده میشه و این دائم در حال افزایشه. این جدولی که ملاحظه میکنید میبینید به صورت مشخص این گاز متان داره سال به سال همینطور زیاد میشه و میره و جمهوری اسلامی به جای سرمایه گذاری بر روی مراکز به اصطلاح بازیافت پسماندها که میبایستی باشه تا بشه این رو ول کرده به امونی یزید اونجا و اینجا ببینید داره میگه که در هر روز تا همین کوه زباله سراوان در هر روز تا 1200 لیتر زباله در این کوه انباشته میشد و در هر ثانیه تا 20 لیتر شیره زباله شهری و صنعتی و بیمارستانی از آن، یعنی از این کوه زباله سراوان، راهی محیط زیست محلی بود. این حالا تازه آمار مربوط به فروردین 1400 هستش، داریم میریم برای فروردین 1403. پس ببینید با تزریق اینی که میگم اسرائیل بمب‌های اتمی رو آورده زیر پاتون کار گذاشته دارن تیک تیک میکنن که منفجر بشن، یکیش همینه. 40 سال، بیش از 40 سال مملکت از مدیریت سامان یافته پسماندها عاجزه و بنابراین تنها راهی که به عقلشون رسیده اینی که ببرید بریزید یه جایی، کجا؟ هر جا که تونستید، جنگلی، بیابونی، دشتی، کنار خونه ای، هر جایی بریزید. میگن آخه بوی کثافتش فلان میشه بسار، مهم نیست. بعد میگن آخه پول سرمایه گذاری، بعد میگن هم پول باید بدیم بر از طریق احمدی نژاد 800 میلیارد بفرستیم برای ارتش اسرائیل منتقل بکنیم به سرزمین مادریمون ایران، ایران میخوایم نابودش بکنیم، حالا با پسمان یا بدون پسمان. اینجوری نابود کردن کشورتون رو. حالا بذارید خبر فاجعه بار دیگری که همین امروز منتشر شده رو بگم خدمتتون. هشداری اومده از طرف رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور. سازمان هواشناسی کشور یه مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران داره، رئیس اون اومده این خبر رو اعلام کرده. آماده تابستانی جانکاه باشید. چه واژه‌ای استفاده کرده؟ جانکاه. کاه از کاستن میادش. تابستانی که قراره از جانتون بکاهه، کم بکنه. چرا؟ انقدر که گرمه و کم آبی جدی وجود داره. به عبارت دیگه هموطنان عزیز، جهنمی رو نظام اسرائیلی جمهوری اسلامی براتون تدارک دیده که در 1403 شروع میکنه به اون رو به قول اینجایی ها دلیور کردن، تحویل دادن. یا 45 سال شما خلق قهرمان ایران با فریب انقلاب صهیونیستی 57 به رهبری پرویز ثابتی و با مترسکی به اسم موش روح الله شما به ما فرصت دادید. 45 سال، خیلیه دیگه، میشه تاریخ یه جهانی رو از این ور به اون ور کرد. ما در این 45 سال کلی زحمت کشیدیم، کلی راهنمایی دریافت کردیم از اورشلیم، از تل آویو، از کجا از کجا، و به واسطه تمام این زحمات موفق شدیم اون چیزی رو که باید به اربابان تل آویوی خودمون تحویل میدادیم بدیم، و اون عبارت است از نابودسازی به اصطلاح سرزمینی به اسم ایران، تمدنی به اسم ایران. و الان دیگه محصول ما آماده است و از 1403 ما این محصول رو به اربابانمون تحویل میدیم و جلوی چشم هیولاهای صهیونیست نتانیاهو که گفته بود 2500 سال ما در کمین فرصت برای نابودی ایرانی ها بودیم، دلش خنک میشه، راضی میشه. از 1403 میتونه همینطور که میبینید شرایط جانکاه به صلاح مردم ایران رو ببینه. ببینید عزیزان، از یک طرف در مورد شرایط اقتصادی داره یک اقتصاددان بهتون میگه وای به روزگارتون با تورم 60 درصدی که در انتظاره، از طرف دیگه میبینید که خبر از کوه زباله‌ای میادش که تمام مناطق شمال رو به تدریج داره نابود میکنه. حالا در نظر بگیرید در کنار یه چیزی حدود 15 تا 20 بحران جدی دیگری که در منطقه هست، و از این طرف هم خبر داره میرسه که یا امام زمان آماده تابستانی جانکاه باشید. این رئیس مرکز ملی در صحبت خودش میگه که پارسال ما وضعیت خیلی وحشتناکی داشتیم برای بارش ها، وضعیت سدهامون، ورودی سدهامون بسیار بد بوده به نسبت پارسال، و خبر ناخوشی که میده میگه که امسال 16 درصد از پارسال که افتضاح بوده پایین تر. حالا این باید به شما یه ایدهی بده پیرامون این که چه خواهیم داشت. ایشون در یه جایی میگه متاسفانه امسال بارش های برفی قابل توجهی نداشتیم، بنزه کافی نبوده، و میگه حتی اگر بارش های گسترده بهاری هم داشته باشیم بسیاری از نقاط کشور ما، از جمله خوب بشنوید کجاها رو داره میگه ها، دیگه راجع به فلات ایران صحبت نمیشه، نیمه شمالی زاگرس و مرکزی همچنان دچار مشکلات ناشی از کمابی خواهند بود. نتیجه گیری، تابستان بسیار گرمی را در پیش داریم، اما این که از لحاظ آبی چه اتفاقی برای شهرهای ما رخ دهد میدهد و قرار است این کمابی ها چگونه و با چه نقشه جبران شود را باید وزارت نیرو پاسخ دهد. وزارت نیرو هم قبلا اعلام کرده دیگه، گفته خودتون آماده بکنید برای کم آبی و بی آبی و قطع آب و این داستان. اون وضعیت اقتصادی، این هم وضعیت محیط زیست عزیزان. اون هموطنانی که میگن آقا این خبرهای بد رو ندید مردم ناامید میشن، شما به من بگید که به صلاح اون نقطه‌ای که بایستی ارائه بشه برای زاییدن امید در ذهن مردم چیه، ما اونا رو اعلام بکنیم. چون مثلا یه مورد دیگه بودش که یه بابای خیلی عصبانی شده، زده 14 نفر از اعضای خانواده رو کشته، مثلا این رو ارائه بدیم. یه خبر دیگه میگه 30% آب شرب پایتخت در شبکه انتقال هدر میروند، یعنی اون یه ذره دو ذره آبی هم که وجود داره 30%ش هرزی داره به سلام داره از بین میره یه جورای. این خبر رو ارائه بدیم به طور مثال. نو فردی در فاریاب در روستای مزرعه و امام عدوری در توابع شهرستان فاریاب رفته با کلاشینکوف خودش دوازده نفر رو زده، کشته و فرار کرده. به سلام. اینقدر حال مردم بد، عصبانی هن، نمیدونم اینها چقدر حالشون بده. نگاه بکنید به این خبر: اختلال روانی ایرانیان دو برابر میانگین جهانی است. یعنی هر چقدر خلدیمونه دنیا وجود داره عزیزان، ما به گفته عظما رکورد زدیم و دبلش رو داریم، دو برابرش رو داریم. یه موقعی فکر نکنید که در همه زمینه ها عقبیم و در هیچ جا بالا و اینو، نه، در این زمینه میگه اختلالات روانشناختی ایرانی ها بیش از دو برابر میانگین جهانی است، که خودش یک رکورد قابل توجهیه. خب با این موقعیت بازم میریم سراغ سوال دیگه. از یه میلیون دلار گذشته، والا بلا میرسه به 100 میلیون دلار. سوال 100 میلیون دلاری اینه که چه خاکی میبایست به سر بکنیم، چون خبرهای نحس و وحشتناک و اینها وجود داره. ببینید، یک بیمارستان در رشت به دلیل عدم کنترل سزارین تعطیل شد. دیگه کار به جای رسیده بیمارستانه، ولی وقتی میخوان عمل مهمی مثل سزارین انجام بدن، کسی بالا سرش نیستش. دیگه هر کی که به اصطلاح میتونه این کار رو انجام میده، حالا جون بچه است، جون مادر، خانواده و اینا. اینا نکاتیه که ما رو دعوت میکنه به اینکه فکر بکنیم عزیزان، فکر بکنیم در مورد اینکه بشینیم نگاه کنیم بهتره یا یه کاری بکنیم. و ما داریم خدمتتون میگیم بهتر اینه که یه کاری بکنید عزیزان، و برای اینکه بدونید چی کار باید بکنید، فقط در مورد خودتون، به دیگران کاری نداشته باشید، به ملت کاری نداشته باشید، ملت خود شما هستید در نهایت، به خودتون فقط فکر بکنید. یه هموطنی تماس گرفته بود، میگفت اصلا مردم از هم متنفرن، مردم اینقدر بدن با هم، حال آدم به هم میخوره از دیگران. خب ببینید، این فضایی که جمهوری اسلامی براتون درست کرده، این فضایی درست کرده، شما رو گذاشته اون تو و میدونه اگرم بخواید کاری بکنید به جون همدیگه میفتید، و تا زمانی که به جون همدیگه میفتید به جون او نمیفتید. خیالش راحته، واسه خودش میره تو شمال ویلا میزنه، سواحل مازندران چی رو میگیره، پولا رو برمیاره میاره تو ونکوور ویلا میخره، خان بچه ها و حال و حرمسرا و کیف و اینها. شما هم اونجا دارید همدیگه رو تو فاریاب میره طرف 12 نفر رو عصبانی شده میزنه میکشه، شما هم دارید از همدیگه انتقام میکشید. تا موقعی که این عزیزان، اوضاع بهتر از این نمیتونه باشه. برای همین باید به خودتون بیایید، باید رفتارهاتون رو اصلاح کنید، باید تشخیص بدید که منافعتون در چیه و بر اساس اون عمل بکنید. این نکته‌ای که ما گفتیم برای فریاد زدن نام فردی که بتونه بیاد رهبری شما رو بر عهده بگیره، به عنوان رهبرتون عمل بکنه، به خاطر اینکه ما میدونیم شما به طور جمعی قادر به هیچ کاری نیستید عزیزان. ایرانی جماعت کار جمعی نمیتونه انجام بده، فقط زمانی کارهای جمعی خوب انجام میده که یک رهبر فردی داشته باشه. هر زمان اون رهبر فردی پیدا شد، میبینید که میان جمع میشن و چه قوقایی به پا میکنن و واسه خودشون شاهکار تاریخی به وجود میارن. حالا که این راز رو کشف کردیم، برید به پایین که یک آدم به درد بخور رو به عنوان رهبر فردی مطرح بکنید، جا بندازید، مستقر بکنید. با ما هم تماس نگیرید، بگید که آقا اسم بیار، جان خودت یه اسم بیار، ما بریم دنبالش و اینا. از ما اسمی نخواهید شنید، شما باید تصمیم بگیرید، چون اگر ما برای شما اسم تعیین بکنیم، میشه همون 45 سال شکست خورده اپوزیسیون. این بار قرار متفاوت باشه، این بار قرار از پایین به بالا بیادش. اگر بتونید انجام بدید، میتونید خودتون از این مهلکه نجات بدید. در غیر این صورت، نشون دهنده اینه که اصولا علائم حیاتی در جامعه ایران از بین رفته، و میدونید در یه انسانی که علائم حیاتی وجود نداره، معمولا به عنوان مرده اعلام میشه. اگر میخواد جامعه را به عنوان مرده قلمداد نشه، باید علائم حیاتی از خودتون نشون بدید و فرمولش هم ما گفتیم، فردی رو پیدا بکنید که میدونید میتونه به عنوان نماد مبارزه به دردتون بخوره، اسم او رو همه جا مطرح بکنید، به هر طریق که میتونید مطرح بکنید، بذارید یک رابطه بین جمع و اون فرد برقرار بشه تا بیاد به عنوان رهبر مستقر بشه. اون موقع خواهید دید که ایرانی ها صد هزار میان پشت سرش وا میستن و میتونیم رژیم جمهوری اسلامی رو با 3 سود قورتش بدیم. عزیزان، شدنی است اگر بخواهیم. تا روز دوشنبه، بدرود.